خوش آمدید به مجله نیمه شب رادیو فردا. ثانیه های آغازین چهارشنبه هفتمین روز تیر ماه 1396 است. درودهای من سپیده بهکام و همکارانم در تحریریه رادیو فردا در هر کجای دنیا که هستید پذیرا باشید. پیش از اینکه ببینیم همکارانم در تحریریه رادیو فردا چه برای شما در این مجله یک ساعته تدارک دیدن، همکارم آزاده اسدی اینجا در استودیو با ماست. ما رو در جریان آخرین و مهمترین خبرهای ایران و جهان بذاره. آزاده،
متشکرم سپیده. سلام میکنم به شما شب زنده داران در ایران. آسوشیتد پرس از حمله سایبری گسترده ای خبر داده که باعث بروز اختلال نرم افزاری در اروپا به ویژه اوکراین شده است. بر اساس این گزارش ها، مقام های رسمی اوکراینی اعلام کردند شبکه برق این کشور در اثر این حمله سایبری آسیب دیده است. این حمله از اوکراین آغاز شده و به کشورهای دیگر هم سرایت کرده است. شرکت نفت و گاز روسنفت روسیه هم اعلام کرده قربانی این حمله اینترنتی شده است. خبرها حاکی از این است که دانمارک، هلند، نروژ، رومانی، فرانسه و بریتانیا هم این حمله سایبری را تجربه کردند. یک مقام رسمی اوکراینی این حمله سایبری را بدترین نوع آن در تاریخ کشورش خوانده و آن را نسخه ای از باج‌افزار موسوم به واناکرای دانسته که یک ماه پیش بیش از 200,000 کامپیوتر را در 150 کشور قفل کرد. محمد جواد ظریف وزیر امور خارجه ایران میگوید فرمان مهاجرتی دونالد ترامپ رئیس جمهوری آمریکا به مبارزه علیه تروریسم کمکی نمی‌کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، آقای ظریف که در سفر رسمی در آلمان به سر می‌برد، روز سه‌شنبه تصمیم دیوان عالی آمریکا را در اجرای کردن بخش‌هایی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان به ایالات متحده دلسردکننده، نابجا و در مسیر غلط توصیف کرد. وزیر امور خارجه ایران گفته است هیچ یک از شهروندان کشورهایی که نامشان در فهرست این ممنوعیت قید شده هرگز در هیچ گونه عملیات تروریستی علیه آمریکا شرکت نداشتند. دیوان عالی ایالات متحده روز پنجم تیر ماه بخشی از فرمان ممنوعیت موقت ورود اتباع 6 کشور عمدتاً مسلمان و پناهندگان به خاک این کشور را اجرایی کرد. بر اساس فرمان مهاجرتی آقای ترامپ، ورود شهروندان ایران، لیبی، سوریه، سومالی، سودان و یمن به ایالات متحده به مدت 90 روز متوقف می شود. دیوان عالی آمریکا موافقت کرد برای اجرای شدن حکم 71 میلیون دلاری دادگاهی در شیکاگو علیه ایران تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دادخواست مربوط به حمله‌ای در بیت المقدس یا اورشلیم در سال 1997 میلادی است که در جریان آن سه عضو گروه حماس با انجام یک عملیات انتحاری 5 نفر را کشتند. 8 شهروند آمریکایی هم در این حادثه مجروح شدند. این افراد همراه با بستگانشان از ایران به دلیل نقش احتمالی در این حمله به یک دادگاه آمریکایی شکایت کرده بودند. اگر دیوان عالی با درخواست شاکیان موافقت کند، مجموعه‌ای از آثار باستانی ایران که در دو موزه شیکاگو قرار دارند احتمالاً ضبط خواهند شد. این دو موزه می‌گویند این آثار متعلق به آنهاست، ولی شاکیان ایران را مالک این آثار می‌دانند. وزارت دفاع آمریکا پنتاگون میگوید در یک پایگاه هوایی سوریه فعالیت‌های مرتبط با سلاح‌های شیمیایی مشاهده کرده که در حمله با گاز سارین در ماه آوریل گذشته استفاده شده است. به گزارش رویترز، جف دیویس، سخنگوی پنتاگون، روز سه‌شنبه گفته است تحرکات در پایگاه هوایی شعیرات در سوریه نشان می‌دهد سوریه در حال تدارک برای استفاده از سلاح شیمیایی است. کاخ سفید هم دوشنبه شب هشدار داد دمشق در حال تدارک برای استفاده از سلاح شیمیایی است و در صورت انجام چنین حمله‌ای بشار اسد بهای بسیار سنگینی را خواهد پرداخت. سوریه و روسیه هشدار کاخ سفید نسبت به آمادگی دمشق برای استفاده از سلاح‌های شیمیایی را مردود می‌دانند. و در خبری دیگر، محمد علی جعفری فرمانده کل سپاه پاسداران در واکنش به سخنان اخیر حسن روحانی درباره دولت باتوفنگ این گونه اظهارات را با هدف ایجاد به گفته او دو قطبی‌های کاذب، فرافکنی و فرار از عمل به تعهدات در زمینه معیشت مردم توصیف کرد. محمد علی جعفری با تاکید بر اینکه سپاه نه تنها صاحب تفنگ بلکه صاحب موشک‌های به گفته او دشمن شکن است، گفته است دولتی که تفنگ نداشته باشد توسط دشمنان تحقیر و سرانجام تسلیم می‌شود. حسن روحانی رئیس جمهور ایران اول تیر ماه با انتقاد از نقش نهادهای دولتی و نظامی در اقتصاد ایران گفته بود بخشی از اقتصاد دست یک دولت بی تفنگ بود که آن را به یک دولت با تفنگ تحویل دادیم.
سپاسگزارم آزاده اسدی و سپاس از شما که رادیو فردا رو انتخاب میکنید. اما در ادامه مجله نیمه شب رادیو فردا، دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران بار دیگر تاکید کرده که حمله موشکی اخیر به مواضع داعش در سوریه در شورای امنیت ملی مطرح و تصویب شده و این مصوبه را رهبری هم تایید کرده است. روابط عمومی سپاه بیشتر گفته بود که تصمیم به حمله موشکی در سلسله مراتب نظامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح انجام شده، نهادی که البته تحت امر رهبر جمهوری اسلامی است. اما این دوگانگی درباره تصمیم به حمله موشکی به مواضع داعش ناظر بر چه مسائلی است؟
این موضوعی که بر سر نهاد تصمیم گیر در مورد شلیک موشک‌ها بالا گرفته، به نظر من فراتر از مسئله خود شلیک موشک‌هاست. این برمیگرده به اختلافات عمیقی که میان سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی وجود داره.
سرلشکر محمد علی جعفری، فرمانده سپاه پاسداران انقلاب اسلامی، در پاسخ به انتقاد اخیر حسن روحانی رئیس جمهوری ایران از فعالیت‌های اقتصادی سپاه دفاع کرده و گفته که این دولت‌ها هستند که سپاه را وادار به ورود به فعالیت‌های اقتصادی می‌کنند. اما این گفته‌های سرلشکر جعفری تا چه حد درست است؟
درست از این لحاظ که اول دولت آقای هاشمی سپاه رو وارد کار اقتصادی کرد. همین الان هم معاون اول رئیس جمهور میگه ما بعضی از پروژه اقتصادی رو سپاه فقط اجرا میکنه. نادرست از این لحاظ ایرادی که به سپاه وارده اینه که در همه پروژه ها موقعی که ورود میکنه مانع رشد بخش خصوصی میشه.
و دادستان ساری گفته است که از این پس وسیله نقلیه زنانی که در آن اقدام به کشف حجاب کنند توقیف می شود و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد.
دادستان با صدور این اطلاعیه بار دیگر قانون‌گریزی مقامات قضایی ایران را به نمایش گذاشت. برداشتن حجاب و به عبارتی کشف حجاب در قوانین جزایی ایران جرم است و مجازاتی دارد. اما اینکه در نشین یک وسیله نقلیه مرتکب جرم می شود و بعد بخواهند نقلیه را متوقف و توقیف کنند، مسئله ای کاملا غیر قانونی و حتی
مسخره. بله، این گزارش ها و البته گزارش ها و خبرهای بیشتر هم برای شما در این مجله خواهیم داشت، پس ما رو در یک ساعت آینده همراهی کنید. در واشنگتن رئیس کمیته امور خارجی سنای آمریکا اعلام کرد جلوی فروش‌های تسلیحاتی ایالات متحده به کشورهای عرب حوزه خلیج فارس را خواهد گرفت. سناتور جمهوری‌خواه باب کورکر دلیل این تصمیم خود را تنش‌های جاری میان قطر و دیگر کشورهای عرب اعلام کرده است. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش همکارم نادر صدیقی در واشنگتن.
سناتور باب کورکر رئیس کمیته با نفوذ روابط خارجی سنای آمریکا میگوید که فروش‌های تسلیحاتی این کشور به عربستان سعودی، امارات متحده، قطر و سایر متحدان آمریکا در خلیج فارس و ماورای آن را سد خواهد کرد تا درک بهتری از چگونگی حل بحران موجود قطر به دست آید. سناتور کورکر شامگاه دوشنبه در نامه خطاب به رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا گفت ضروری است که تمام کشورهای منطقه برای مبارزه با تروریسم تلاش‌های بیشتری مبذول دارند، ولی اختلاف‌های اخیر میان اعضای شورای همکاری خلیج فارس به طور جدی کوشش‌های مربوط به مبارزه با گروه حکومت اسلامی در عراق و سوریه و مقابله با جمهوری اسلامی ایران را تحت شعاع قرار داده است. سناتور کورکر در نامه خود اضافه کرده که به این دلایل پیش از آن که سنا در جریان بررسی فروش‌های تسلیحاتی راه چنین معاملاتی را هموار سازد، لازم است که درک بهتری از چگونگی حل بحران جاری در خلیج فارس و تجدید اتحاد اعضای شورای همکاری خلیج فارس داشته باشیم. فروش‌های تسلیحاتی پیش از طرح در صحن سنای آمریکا باید توسط کمیته روابط خارجی سنا تصویب شود. پس از تصویب این کمیته تمام 100 سناتور آمریکایی 30 روز فرصت دارند تا نظر خود را در مورد این فروش‌ها اعلام کنند. روز یک شنبه رکس تیلرسون وزیر خارجه آمریکا به نوبه خود از قطر و مخالفان عربش خواست تا اختلاف‌ها را هر چه سریع‌تر حل کنند، اگرچه او به دشواری‌های موجود هم در این زمینه اعتراف کرد. به گزارش رویترز، محمد جواد ظریف وزیر خارجه جمهوری اسلامی ایران نیز که به آلمان سفر کرده می‌کوشد تا اعضای با نفوذ اتحادیه اروپا را برای حل بحران موجود در میان کشورهای خلیج فارس ترغیب کند. او روز سه‌شنبه در کنفرانس مطبوعاتی مشترک با همتای آلمانی خود به دیدگاه‌های مشترک دو دولت در قبال این بحران تأکید کرد.
ما معتقدیم که ایران و آلمان دارای دیدگاه‌های مشترکی هستند در مورد ضرورت گفتگو و حل و فصل مشکلات در منطقه خلیج فارس. از طریق گفتگو ما مواضع دولت آلمان در مورد بحران اخیری که در خلیج فارس هست که تأکید بوده بر گفتگو و پیدا کردن راه حل سیاسی از طریق گفتگو و نه از طریق فشار رو به عنوان مواضع خوبی تلقی میکنیم.
در کنار این دیدگاه مشترک، محمد جواد ظریف به اختلاف نظر جمهوری اسلامی و آلمان در مورد اسرائیل نیز اشاره داشت.
البته ما تفاوت نگرش هایی داریم در مورد مسائل منطقه، به خصوص در مورد اسرائیل و سیاست های اشغالگرانه و نقض حقوق بشر مستمری که اسرائیلی ها در منطقه ما دارند، در نقض حقوق مردم فلسطین.
زیگمار گابریل وزیر خارجه آلمان هم به نوبه خود ضمن اشاره به لزوم حل تنش های کنونی در منطقه خلیج فارس تأکید کرد که دولت ایران نیز باید در منطقه موضع سازنده‌ای در قبال همسایگانش اتخاذ کند.
ایران muss eine konstruktive Rolle finden, so wie die Nachbarschaft in der Region auch.
آقای گابریل گفت مسائلی وجود دارد که از اهمیت فراوانی برخوردارند و از مرزهای منافع ملی فراتر می روند، چه در سوریه، مانند عراق و چه در لبنان و به طور کلی خاورمیانه. وزیر خارجه آلمان تأکید کرد که در گفتگو با همتای ایرانی خود، موضع برلین را همچنان که در دیدار دوستانه از تهران یک بار دیگر روشن کرده که حق حیات اسرائیل موضوع هیچ گفتگویی نمیتواند قرار بگیرد. آقای گابریل با این حال افسود که به رغم بحران‌های موجود در خاورمیانه، در ارتباط با ایران این نکته مهم است که هیچ کس از توافق اتمی برجام عدول نکرده است. در هر حال بحران موجود در میان کشورهای عرب خلیج فارس اکنون موضوع مورد تمرکز دولت‌های دو سوی اقیانوس اطلس است و سناتور باب کورکر رئیس کمیته روابط خارجی سنای آمریکا در نامه خود خطاب به وزیر خارجه این کشور تأکید کرده که لازم است کشورهای عضو شورای همکاری خلیج فارس به گفته او با تهدیدهای فزاینده دولت ایران و خطرهای حکومت اسلامی در عراق و سوریه مقابله کنند، ولی دولت‌های عربی به جای بهره‌گیری از فرصت سفر رئیس جمهوری آمریکا به منطقه و کنفرانس سران در ریاض به تنش و بحران سازی با یکدیگر روی آوردند.
نادر صدیقی از واشنگتن گزارش می‌داد. اما علی شمخانی دبیر شورای عالی امنیت ملی ایران روز سه‌شنبه بار دیگر تاکید کرد که حمله موشکی اخیر سپاه پاسداران به مواضع گروه داعش در شرق سوریه در شورای امنیت ملی مطرح و تصویب شده. آقای شمخانی افزود که این مصوبه نیز به تایید رهبر جمهوری اسلامی به عنوان فرمانده کل قوا رسیده بود. پیشتر روابط عمومی سپاه پاسداران ایران در بیانیه ای اعلام کرده بود که تصمیم به حمله موشکی در سلسله مراتب نظامی و با هماهنگی ستاد کل نیروهای مسلح و تحت امر رهبر جمهوری اسلامی انجام شده است. در همین زمینه همکارم رضا جمالی در گفتگو با مجید محمدی تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا نخست از او پرسیده که این دوگانگی درباره تصمیم به حمله موشکی به مواضع داعش ناظر بر چه مسائلی است. مجید محمدی:
این موضوعی که بر سر نهاد تصمیم گیر در مورد شلیک موشک ها بالا گرفته، به نظر من فراتر از مسئله خود شلیک موشک هاست. این برمیگرده به اختلافات عمیقی که میان سپاه پاسداران و دولت آقای روحانی وجود داره، مختص به این دولت هم نیست. در دوره‌های قبل حتی با دولت آقای احمدی نژاد، دولت آقای روحانی هم سپاه درگیر بود. منافع اینها و دغدغه‌هاشون، مطالباتشون در مواردی با هم تعارض پیدا میکنه. در همین چند روز گذشته آقای روحانی صحبت کردن در مورد اینکه بخشی از اقتصاد از دولت گرفته شده و به دولت با تفنگ داده شده، که آقای جعفری هم عکس العمل نشون دادن. اختلافات میان سپاه و قوه مجریه اختلافات عمیق و ریشه‌داری هست، در موضوعات مختلف خودش رو نشون میده، بیشتر جنبه نمادی پیدا میکنه. در این موضوع به نظر من چندان اهمیتی نداره که دستور شلیک موشک ها رو مستقیما شورای امنیت ملی داده یا سپاه داده یا آقای خامنه‌ای داده، چون اینا یک مجموعه کاملا به هم پیوسته هستند.
آقای محمدی، کلن جایگاه شورای عالی امنیت ملی در ساختار تصمیم گیری نظام جمهوری اسلامی در صحنه‌های داخلی و خارجی چگونه است؟
بنابر یکی از اصول قانون اساسی در فصل 8، شورای عالی امنیت ملی جمعی است از مقامات سیاسی، مقامات امنیتی و نظامی که کار سیاست‌گذاری و هماهنگی اقدامات امنیتی جمهوری اسلامی رو بالاخص در صحنه خارجی، اینها هماهنگ می‌کنند، تصمیم می‌گیرند و این تصمیمات رو ابلاغ می‌کنند به نهادهایی که باید اجرا کنند، حالا چه وزارت اطلاعات، چه ارتش و چه سپاه. بنابراین مسائلی از این قبیل، یعنی مسئله شلیک موشک‌های دوربرد به داعش که به نظر من اصلش ضرورتی هم نداشته، چون ایران امروز در سوریه حضور داره، از همون خاک سوریه اینها میتونستن موشک‌های با برد کمتری رو شلیک کنن. اینکه این تصمیم گرفته شده، مشخص هست که حتما در شورای عالی امنیت ملی این موضوع مورد بحث قرار گرفته شده و نتیجه به آقای خامنه‌ای گفته شده. حتما این شورا در مواردی اینچنینی با آقای خامنه‌ای مسئله رو هماهنگ می‌کنه. مشخص هست که رهبر جمهوری اسلامی، شورای امنیت ملی و مقامات سپاه که مقامات بالاشون در شورای امنیت ملی حضور دارن، حتما در این مورد هماهنگ شده بودند.
آقای محمدی، چرا سپاه پاسداران خواسته بگه که تصمیم حمله موشکی در سلسله مراتب نظامی بوده و در شورای عالی امنیت ملی نبوده، در حالی که وقتی نگاه می‌کنیم به اعضای شورای عالی امنیت ملی می‌بینیم که فرمانده کل سپاه پاسداران اونجا هست، نماینده رهبر جمهوری اسلامی اونجا هست، حتی افرادی مثل رئیس قوه قضاییه و فرمانده کل نیروهای مسلح اونجا هم، اونها به نوعی شاید نزدیکی بیشتری با خود سپاه پاسداران دارن. در این قضیه سپاه پاسداران از نظر سیاسی به دنبال چه چیزی بوده؟
من فکر میکنم این اختلافات بخشیش ریشه داره در بحران مشروعیت و بحران محبوبیت سپاه پاسداران. بالاخص بعد از انتخابات جمهوری اسلامی مشخص بود که آقای رئیسی نماینده ایست که مجموعه سپاه به دنبالش هستن که در کرسی ریاست جمهوری قرار بگیره. خب اینا طبعا به دنبال برخی دستاویزها هستن برای افزایش مشروعیت و افزایش محبوبیت سپاه در میان مردم و میخوان اعتبار این حمله موشکی رو، میخوان اعتبارش رو فقط به سپاه پاسداران نسبت بدن، در حالی که اگر این اعتباری داشته باشه که من معتقدم اعتبار نظامی چندانی نداره، این رو مجموعه نهادهای امنیتی نظامی و سیاسی جمهوری اسلامی با هم تصمیم میگیرن. اینطور نیست که یک نهادی منفردان بتونه تصمیم بگیره و این تصمیم رو اجرا کنه.
گفتگوی همکارم رضا جمالی بود با مجید محمدی، تحلیلگر مسائل سیاسی ایران در آمریکا، درباره حمله موشکی سپاه به مواضع داعش. خوشحالیم که رادیو فردا رو برای شنیدن، دیدن و خواندن انتخاب میکنید. اگر هر نظر یا پیشنهادی دارید حتما با ما تماس بگیرید و اون رو با ما و سایر مخاطبان رادیو فردا به اشتراک بگذارید. بریم با هم بشنویم شماری از پیام‌های تلفنی شما رو.
من خواستم در مورد این موشکی که به حمله کردن به داعش، فقط میخوام بهتون بگم که فکر میکنم که با یه تیر میخوان چند نشونه داشته باشن. اولا که نمایش قدرت داشته باشن، بگم ما اینه، ما موشکمون اینه، یه قدرتی به اسرائیل و امریکا و نمیدونم عربستان نشون بدن. از طرف هم اینا جنگ طلبن، میخوان مردم رو سرشون رو گرم کنن، یه شلو پلوغی بکنن که بتونن پایه‌های خودشون رو محکم کنن، چون حقیقتاً الان بین خودشون اختلاف به وجود اومده. فقط بخوان که فکر مردم رو مشغول کنه که بتونن خودشون رو دوباره بازسازی کنن، درست بکنن و دو بندقای خودشون رو درست بکنن.
تا موقعی که ما مردم سکوت میکنیم، اینا هر چی دلشون خواست میگن. ما مردم ایران باید بدونیم بابا جلو رهبرشون وایسادیم. دیدی در مورد آتش به اختیار زود بلند شد، خب چی گفت؟ اشتباه خودش رو به سبب تحصیل کرد. بابا یه تکونی بخورید.
وقتی ایشون میگن جرم مشهوده، نیرو انتظامی مگر خوابیده اونجا؟ اینا عوامل قوه قضاییه هستن، چرا دستگیر نکردن؟ حالا که دو روز گذشته و مسئله آتش به اختیار به اجرا گذاشته، رفتن دنبال کارشون، از نیرو انتظامی میخوان برن اونایی رو که به رئیس جمهور توهین کردن بگیرن. مسخره تر از این چیزی هست؟
مقام معظم رهبری انتخابات رو رئیسی باخته، شما که نباختید، چرا در جبهه مخالف آقای رئیس جمهور قرار میگیرید؟ ما در سوریه، یمن، در عراق، در لبنان دنبال چه هستیم؟
آقای روحانی، تو رو به اون کسی که دوست داری، اگر اعتقاد داری به کسی، به چیزی، ایمان داری، این وضع اقتصادی رو از این بلا تکلیفی نجات بده. آخه نمیشه همش تعطیلی، هر هفته که هفت روز، پنج روز، چهار روز تعطیل باشه. آخه پس کی باید این کارخونه ها کار کنه؟ کی باید ادارات کار کنن؟ آخه همش تعطیلی این کشور. کسی که مرده، هر کسی که به دنیا میاد، هر اتفاقی که میفته یه روز، دو روز، سه روز که تعطیل بکنید. خب آخه اقتصاد بگیم میشه با تعطیلی انجام بشه، درست بشه؟
چنانچه شما هم تصمیم گرفتید که با ما تماس بگیرید، با این شماره با ما تماس بگیرید، 2042-02-2112-2112، این شماره پیامگیری 24 ساعته رادیو فرداست. اما آمریکا روز سه‌شنبه اعلام کرد که هشدار به بشار اسد در مورد احتمال یک حمله شیمیایی دیگر در سوریه، متوجه دو مدافع کلیدی رژیم او یعنی روسیه و دولت ایران نیز می شود. این مطلب را نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در یکی از کمیته‌های مجلس نمایندگان این کشور بیان کرده است. همکارم نادر صدیقی در واشنگتن روی خط تلفن همراه ماست. آقای صدیقی، خانم هیلی چه توضیحاتی در این باره دادن و به طور کلی نکات مهم صحبت‌های ایشون در سازمان ملل خطاب به قانون‌گذاران آمریکا چه بود؟
همونطور که در خبرها اومده خانم بهکام، دولت آمریکا دوشنبه شب نسبت به احتمال بروز یک حمله شیمیایی دیگر از جانب دولت بشار اسد به سوریه هشدار داد. پیش از ظهر سه‌شنبه خانم نیکی هیلی نماینده آمریکا در سازمان ملل در جریان شهادت در یکی از کمیته‌های اختصاصی مجلس نمایندگان در مورد این هشدار به قانونگذاران آمریکا توضیح داد که پیام واشنگتن به سوریه، در ضمن هشداری به روسیه و ایران هم هست. او گفت اگر یک حمله شیمیایی دیگه‌ای در سوریه انجام بشه، اونها هم سرزنش خواهند شد، یعنی ایران و روسیه. خانم هیلی اظهار امیدواری کرد که هشدار رئیس جمهوری آمریکا به طور حتم دولت‌های ایران و روسیه را وادار بکنه تا به این مسئله نگاه دیگه‌ای بیندازند و امیده که آقای اسد هم به اتخاذ سیاست محتاطانه‌ای وارد وادار بشه. پنتاگون، وزارت دفاع آمریکا، روز سه‌شنبه اعلام کرد که یک آمادگی فعالانه رو از جانب سوریه برای انجام حمله شیمیایی شناسایی کرده. از خانم هیلی سوال شد که آیا تمرکز دولت دونالد ترامپ در سوریه و فراتر از اون در خاورمیانه سرنگون کردن بشار اسد یا از بین بردن گروه حکومت اسلامی، که خانم هیلی در پاسخ گفت که وضع سوریه البته بسیار نگران کننده است ولی در اونجا باید راه حل سیاسی پیدا بشه. خانم بهکام، این لب مطالب مهم نماینده آمریکا در سازمان ملل در کنگره آمریکا بود.
سپاسگزارم همکارم نادر صدیقی در واشنگتن که روی خط تلفن همراه ما در مجله نیمه شب بودید.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
دیوان عالی آمریکا موافقت کرد برای اجرایی شدن حکم 71 میلیون دلاری دادگاهی در شیکاگو علیه ایران تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، این دادخواست مربوط به حمله‌ای در بیت المقدس در 20 سال پیش است که در جریان آن سه عضو گروه حماس با انجام عملیاتی انتحاری 5 نفر را کشتند و 8 شهروند آمریکایی نیز در این حادثه زخمی شدند. در این زمینه بیشتر بشنویم در گزارش همکارم فرهنگ قویمی.
دیوان عالی آمریکا روز سه‌شنبه موافقت کرد که درباره درخواست خانواده قربانیان یک بمب‌گذاری در سال 1997 میلادی 20 سال پیش که در اورشلیم یا بیت المقدس انجام شد، برای اجرای شدن حکم 71 میلیون دلاری دادگاهی در شیکاگو علیه ایران تصمیم گیری کند. به گزارش خبرگزاری رویترز، در صورتی که دیوان عالی با درخواست شاکیان موافقت کند، مجموعه ای از آثار باستانی ایران که در دو موزه شیکاگو قرار دارند ضبط خواهد شد. قضات دیوان عالی قرار است درخواست تجدید نظر شاکیان نسبت به رأی شعبه هفتم دادگاه تجدید نظر شیکاگو به نفع ایران را مورد رسیدگی قرار دهند. دادخواست قدیمی مطرح شده در دادگاه شیکاگو مربوط به حمله در بیت المقدس در سال 1997 است که در جریان آن سه عضو گروه حماس با انجام یک عملیات انتحاری 5 نفر را کشتند. 8 شهروند آمریکایی نیز در این حادثه مجروح شدند. این افراد همراه با بستگانشان از ایران به دلیل نقش احتمالی آن در این حمله به یک دادگاه آمریکایی شکایت کرده بودند و توانستند حکمی برای دریافت غرامت از ایران به مبلغ 71,500,000 دریافت کنند. این شاکیان برای رسیدن به غرامت خود 3 مجموعه از آثار باستانی ایران شامل سفال‌های ماقبل تاریخی و لوح نبشته و کتیبه‌های ارزشمند و تزئینی به خط ایلامی را که در اختیار موزه تاریخ طبیعی فیلد در شیکاگو و مؤسسه شرقی دانشگاه شیکاگو است هدف قرار گرفتند. مسئولان این دو موزه میگویند که این آثار متعلق به آنهاست، ولی شاکیان استدلال کردند که ایران مالک این آثار است. دادگاهی در شیکاگو در فروردین 1393 درخواست شاکیان برای واگذاری این آثار و فروش آنها برای تأمین غرامت را رد کرده بود. بخش اعظم این کتیبه ها از دهه 1930 بیش از 80 سال پیش طبق قراردادی دراز مدت که با حکومت وقت ایران امضا شده بود به صورت امانت در اختیار مؤسسه شرقی شیکاگو قرار گرفت. رابرت گیلتمن، قاضی پرونده در دادگاه شیکاگو، با اشاره به قرارداد حکومت وقت ایران گفت که این اشیا برای مقاصد دانشگاهی و پژوهشی از سوی ایران قرض داده شده و از آنجا که به امانت دادن آن برای مقاصد تجاری نبوده نمیتوان آنها را مصادره کرد. ایران در گذشته بارها خواستار بازگرداندن این آثار شده بود. دانشگاه شیکاگو طی سالیان گذشته به مرور بیش از 30,000 شیء باستانی را به ایران بازگردانده است. مات استاپلر که نگهداری از این اشیاء را در شیکاگو بر عهده دارد به خبرگزاری آسوشیتد پرس گفته است زمانی که ثبت بقیه این اشیاء به انجام برسد تمام آنها به ایران بازگردانده خواهد شد. دیوان عالی آمریکا قرار است در دوره جدید کاری خود که از ماه اکتبر 4 ماه دیگر آغاز می شود به استدلال‌های طرفین رسیدگی کند. این دیوان در موضوع مشابهی که سال گذشته در مورد آن تصمیم گیری کرد به ضبط 2 میلیارد دلار از دارایی‌های ایران رأی داد که باید به خانواده‌های آمریکاییان قربانی در بمب‌گذاری سال 1983 بیروت توسط گروه حزب‌الله لبنان و سایر حملات که ایران متهم به پشتیبانی از آنها بوده است رأی داد.
همکاران فرهنگ قویمی گزارش میداد. خبرگزاری میزان روز سه‌شنبه 6 تیر ماه به نقل از اسدالله جعفری دادستان عمومی و انقلاب مرکز استان مازندران از برخورد جدی و قانونی دستگاه قضایی با آنچه معضل کشف حجاب در جامعه خوانده خبر داد. دادستان ساری گفته است که از این پس وسیله نقلیه زنانی که در آن اقدام به کشف حجاب کنند توقیف می شود و برای آنها پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. الهه روانشاد گزارش می دهد.
به گزارش خبرگزاری میزان، اسدالله جعفری دادستان ساری گفته است با افرادی که در خودروهای شخصی و عمومی، موتورسیکلت، قایق موتوری و جت اسکی کشف حجاب کنند، برخورد قضایی خواهد شد و در استان مازندران این گونه وسایل نقلیه از طرف نیروی انتظامی توقیف خواهند شد. دادستان ساری گفته است در اجرای ماده 638 قانون مجازات اسلامی توسط دادستان‌ها و رؤسای حوزه‌های قضایی برای افرادی که مبادرت به کشف حجاب کنند به عنوان ارتکاب فعل حرام در انظار عمومی پرونده قضایی تشکیل خواهد شد. بر اساس تبصره قانون 638 مجازات اسلامی زنانی که بدون حجاب شرعی در معابر و انظار عمومی ظاهر شوند به حبس از 10 روز تا 2 ماه و یا 50,000 تا 500,000 ریال جزای نقدی محکوم خواهند شد. در تبصره این ماده قانونی اما اشاره‌ای به وسیله نقلیه شخصی یا عمومی نشده است. رادیو فردا در این باره دیدگاه شیرین عبادی حقوقدان و فعال حقوق بشر را جویا شده است.
دادستان با صدور این اطلاعیه بار دیگر قانون‌گریزی مقامات قضایی ایران را به نمایش گذاشت. برداشتن حجاب و به عبادتی کشف حجاب در قوانین جزایی ایران جرم است و مجازاتی دارد. اما اینکه در نشین یک وسیله نقلیه مرتکب جرم می شود و بعد بخواهند نقلیه را متوقف و توقیف کنند، مسئله ای کاملا غیر قانونی و حتی مسخره. تصور کنید که خانمی سوار تاکسی و یا آژانس شده و روسریش رو برداشته. آیا دادستان میخواهد اتومبیل را توقیف بکند و راننده را از نان خوردن بیاندازد و تنبیه کند زیرا که شخص دیگری یعنی مسافر روسریش رو برداشته؟ حتی اگر خانمی که اتومبیل خودش را رانندگی میکنه روسریش رو برداره، باز هم دادستان حق نداره دستور توقیف خودرو رو بده زیرا که مجازات هر جرمی رو قانون تعیین میکنه، نه دادستان یا سایر مقام متقضایی. بنابراین این دستور تحت هر شرایطی برخلاف قانونه و نبایستی اجرا بشه.
موضوع حجاب از روزهای نخست جمهوری اسلامی همواره مطرح بوده و همچنان نزدیک به 38 سال پس از آن کمپین‌های مختلفی در مخالفت با اجباری بودن حجاب شکل می‌گیرند. کمپین‌هایی همچون چهارشنبه‌های سفید و یا آزادی‌های یواشکی. شیرین عبادی، حقوقدان و فعال حقوق بشر:
حجاب تبدیل شده به پرچم جمهوری اسلامی ایران. جمهوری اسلامی این پرچم رو بلند کرده و آن رو دلیل فرهنگی خودش اعلام می‌کنه و از این طرف کسانی که مخالف شرایط موجود هستند طی این 38 سال سعی کردند که این پرچم رو از دست جمهوری اسلامی به در بیاورند با مخالفت با حجاب. در حقیقت مخالفت با حجاب به معنای مخالفت با خانم‌هایی که حجاب رو با اختیار خودشون انتخاب کردن نیست. مخالفت با حجاب به معنای مخالفت با حکومتی است که با زور می‌خواهد فرهنگی رو که مردم قبول ندارند به اونها تحمیل بکنند. و اگر به خاطرتون باشه از هفته اول انقلاب شعار حکومت این بود یا روسری یا توسری و همواره با این شعار می‌خواستند بگویند که اگر روسری نداشته باشی توسری بهت می‌زنیم. و این چیزی بود که زنان ایران قبول نمی‌کنند و نخواهند کرد. به همین دلیل می‌بینیم که روز به روز به صورت‌های مختلف مخالفت خودشون رو با حجاب اعلام می‌کنند.
روز دوشنبه 265 نماینده پارلمان اروپا نیز در بیانیه‌ای نقض حقوق بشر در ایران را محکوم کردند و یکی از این موارد متفاوت حجاب اجباری در ایران بود. فریبا داوودی مهاجر، روزنامه‌نگار و فعال حقوق زن در آمریکا، در گفتگو با رادیو فردا:
من به عنوان کسی که خودم سالهای سال با حجاب بودم و بعد به خاطر درک و فهم که از سیاست‌های جمهوری اسلامی متوجه شدم، حجابم رو برداشتم و با شما صحبت می‌کنم. مسئله حجاب در ایران یک مسئله کاملا سیاسیه و برخورد با بی‌حجابی هم یک مسئله کاملا سیاسیه. مثلا شما تصور بکنید که ممکنه کسی نماز نخوندن گناهه، ولی اگر شما نماز رو نخونید به عنوان جرم براتون محسوب نمیشه. پس چرا بی‌حجابی جرم محسوب میشه؟ این خیلی مسئله مهمیه. بخاطر اینکه مسئله قدرت، سلطه و زبان قدرت هست. به همین دلیله که شما میبینید که مثلا میان میگن که خب حالا هر کس که تو ماشینش بشینه و حجابش بیفته ما اون رو بازداشت میکنیم یا مثلا ماشینش رو متوقف میکنیم. خب تو 37 سال گذشته از این حرفام خیلی زیاد زدن و این به خاطر اینه که میخوان هر از چندی فضار امنیتی بکنن، قدرت خودشون رو قانونی از مردم اعمال بکنن و مردم رو بکشونن به اون سیاه چاله هایی که قدرت درست میکنه و مردم رو سرگرم خودش میکنه برای اینکه از مسائل اصلی جامعه یا دور باشن یا به هر حال ابزاری بشن برای اینکه قدرت بیشتر خودش رو اثبات بکنه. اما اون چیزی که من میخوام بگم اینه که در تمام طول این 37 سال یک گروه بوده که همیشه نافرمانی مدنی کرده و اون گروه همیشه زنان بودن. واقعا چند میلیون نفر رو میخوان بگیرن. شاید یکی از دلایلی که من خودم حجابم رو برداشتم مخالفت با این ابزاری شدن مسئله حجاب برای زنان بود. یعنی اینکه حجابتون میشه بخشی از یک قدرت دیکتاتوریه که در واقع میخواد سلسله مراتبی قدرت رو در جامعه رایج بکنه. و البته دلایل دیگه ای هم داشته، ولی عمده‌ترین دلیل اینه که به عنوان یک نافرمانی مدنی میگه که اون چیزی که تو میخوای من نمیخوام.
پیش از این آیت الله علی خامنه‌ای رهبر جمهوری اسلامی از فرماندهان نیروی انتظامی خواسته بود که در اجرای طرح‌های مربوط به حجاب اجباری به مخالفت برخی افراد یا فضاسازی‌های رسانه‌ای توجه نکنند و کار خود را پیش ببرند.
الهه روانشاد گزارش میداد. واگذاری اقتصاد به بخش خصوصی واقعی دست کم در ادبیات سالهای اخیر بخشی جدا ناپذیر از الزامات توسعه ایران بوده است. حتی تفسیر رهبر جمهوری اسلامی ایران از اصل 44 قانون اساسی که قرار بود انقلابی در اقتصاد ایران باشد و راه را برای کوچک شدن دولت و ورود مردم به عرصه اقتصاد بگشاید، آنطور که مسئولان امر میگویند به ضد خود بدل شد. حضور نظامی ها و امنیتی ها در اقتصاد حاصل خصوصی سازی بود که به نام بخش خصوصی و به کام نظامیان رقم خورد. بیشتر بشنویم در این باره در گزارش آرش حسنیا.
داستان بر سر حضور سپاه پاسداران در اقتصاد ایران و رژه نظامی ها در صوبگاه اقتصاد سابقه بیش از 20 سال دارد. اینکه دولت ها از دولت محمد خاتمی تا دولت محمود احمدی نژاد و دولت حسن روحانی دست کم در کلام به این حضور انتقاد داشتند نیز موضوع تازه‌ای نیست. حسن روحانی رئیس جمهوری ایران در یکی از شبهای ماه رمضان در شامگاه یکم تیر ماه در جمع فعالان اقتصادی در نقد روند خصوصی سازی سالهای اخیر ایران این جملات را به زبان آورد.
خب چی کار کردیم ما؟ یه دولت بی تفنگ بود، برداشتیم اونا رو دادیم به دولت با تفنگ، ولی شد اقتصاد، این شد خصوصی سازی، این درست شد. حالا اون دولت ازش می ترسیدن، تازه تفنگ نداشت. حالا دادیم به یه دولتی که هم تفنگ داره، هم رسانه داره، همه چی داره، کسی جرأت نمی‌کنه با اینا رقابت کنه. کاری نمی.
فعالان اقتصادی حاضر در آن جمع با دست زدن‌هایشان گفته‌های رئیس جمهوری ایران را تایید کردند. اما آن سخنان حسن روحانی با تأخیری چند روزه واکنش فرمانده کل سپاه پاسداران سرلشکر محمد علی جعفری را به همراه داشته است. رسانه‌های نزدیک به سپاه از جمله فارس و تسنیم روز سه‌شنبه بخشی از سخنان آقای جعفری را منتشر کردند که گفته است دشمنان دولت بی تفنگ را تحقیر می‌کنند و چنین دولتی وادار به تسلیم می‌شود. به گفته فرمانده سپاه، فعالیت‌های اقتصادی سپاه لزوماً سودی ندارند و این دولت‌ها هستند که از سپاه می‌خواهند تا در فعالیت‌های اقتصادی و سازندگی ورود کنند. مراد ویسی خبرنگار رادیو فردا که تحولات سپاه پاسداران را به دقت دنبال می‌کند، معتقد است که حرف‌های سرلشکر جعفری درست و البته غلط است.
درست از این لحاظ که اول دولت آقای هاشمی سپاه رو وارد کار اقتصادی کرد. همین الان معاون اول رئیس جمهور میگه ما بعضی از پروژه اقتصادی رو سپاه فقط اجرا میکنه. نادرست از این لحاظ ایرادی که به سپاه وارده اینه که در همه پروژه ها موقعی که ورود میکنه مانع رشد بخش خصوصی میشه، بخش خصوصی نمیتونه رقابت کنه تو مناقصه و در دراز مدت بخش خصوصی عرصه اقتصاد رو به سپاه واگذار میکنه که اسلحه دستشه، رسانه هم داره، پولم داره، بعد یه بلوک مبتنی بر فساد تشکیل میشه.
سرلشکر جعفری پیش از این در اردیبهشت ماه سال 96 در گفتگوی تلویزیونی سخنانی مشابه با سخنرانی اخیرش در توضیح فعالیت‌های سپاه بیان کرده بود.
کارهای سازندگی که ما انجام میدیم اینا فعالیت اقتصادی نیست. به غلط اینا تحت عنوان کار اقتصادی گفته میشه، در حالی که این هدفش
نفعات مالی آنچنانی
نداره. هدفش اقتصادی نیست. ما الان میلیاردها میلیارد از دولت به خاطر کارهایی که داریم انجام میدیم طلب داریم. در واقع هدف ما انجام کاره، انجام پروژه.
از فریدون خاوند، اقتصاددان و تحلیلگر امور اقتصادی ایران میپرسم ورود و حضور سپاه یا دیگر نهادهای نظامی امنیتی در اقتصاد چقدر موجه است؟
از لحاظ حقوقی مقامات سپاه در مورد حضور انبوه خودشون در اقتصاد تکیه میکنن بر اصل 147 قانون اساسی که میگه دولت باید در زمان صلح از افراد و تجهیزات فنی ارتش در کارهای امدادی، آموزشی، تولیدی و جهاد سازندگی استفاده بکنه در حدی که به آمادگی رزمی آسیبی وارد نشه و مداخلات انبوه سپاه در اقتصاد با توجه به همین هدفها شکل گرفت. منتها مسئله بزرگی که پیش میاد اینه که آیا اصولا حضور نظامیان در فعالیت‌های اقتصادی برای یک کشور میتواند مفید فایده باشه؟ جواب در عرصه بین‌المللی و همینطور در عرصه درونی ایران با توجه به تجربه این چند دهه گذشته به نظر من منفی است.
فریدون خاوند، اقتصاددان مقیم پاریس، در بیان زیان‌های حضور نظامیان در اقتصاد ایران به مواردی اشاره دارد.
سازمانی که برای هدفهای دیگری به وجود آمده که عمده اون دفاع از امنیت و مرزهای کشور هست، وارد کارها و فعالیتهایی میشه که جزء هدفهای اولیش نیست و مشکلات عظیمی رو ایجاد میکنه، به طوری که این فکر قوت گرفته که سرداران گرفتار منافع فردی خودشون شدن و در افکار عمومی به بنگاهداری و کسب سود متهم شده و حتی اعتبار خودش رو در این زمینه از دست داده. مسلمه که این همه شرکت‌های زیر کنترل سپاه هیچ نهادی هم بر اونها نظارت نمی‌کنه. اغلب اونها حتی مالیات پرداخت نمی‌کنن.
از کلام دولت مردان دولت 11 و به ویژه تأکید حسن روحانی رئیس دولت چنین برمی‌آید که او مخالف حضور سپاه یا دیگر نهادهای نظامی، انتظامی و امنیتی در اقتصاد ایران است. اما پرسش اساسی این است که آیا زمینه‌های تحقق این باور نیز فراهم می‌شود؟ مراد ویسی، خبرنگار رادیو فردا.
این رو باید در چارچوب رقابت‌های سیاسی در اون حاکمیتی تحلیل. در واقع ما یه بلوک قدرتی داریم که آقای خامنه‌ای سپاه قوه قضاییه است، یه بلوک قدرتی داریم آقای روحانی اصلاح طلب‌ها و معتدل‌ها. به دلیل اینی که نقش سپاه در دوران تحریم بسیار بسیار بزرگ شده، عملاً دولت‌ها، حتی اگر دولت آقای روحانی هم بخواد که فعالیت اقتصادی سپاه رو کم بکنه، در عمل در کوتاه‌مدت حداقل دولت‌ها نمیتونن، در میان مدت و بلند مدت اگر ارادش از طرف دولت باشه و آقای خامنه‌ای و سپام تن بدن ممکنه.
فریدون خاوند، تحلیلگر مسائل اقتصادی ایران در پاریس، نیز بازگشت نظامیان به پادگان‌ها را مستلزم فراهم آمدن شرایطی دیگر در حوزه‌هایی جز اقتصاد می‌داند.
این بستگی داره به رابطه قدرت‌ها و همینطور اوجگیری جامعه مدنی در ایران. اگر وضعیت طوری بشه که شخصیت‌ها و مسئولان ناشی از رأی‌گیری انتخاباتی بتوانند قدرت خودشون در جامعه ایران تثبیت بکنند، طبعا خواهند توانست این رابطه قدرت رو به وجود بیارند که نظامی‌ها بدونند که مجبورند که از عرصه اقتصادی خودشون رو کنار بکشن.
میرحسین موسوی، رهبر معترضان پس از انتخابات سال 88 که از بهمن 89 در حصری خانگی است، همان زمان گفته بود که حضور سپاه در اقتصاد نه به نفع سپاه است، نه به نفع اقتصاد و نه به نفع کلیت نظام. آقای موسوی در آن گفتگو در آبان 88 تأکید کرده بود سپاهی که هر روز چرتکه بیاندازد که قیمت سهام بالا یا پایین رفته، دیگر نمیتواند از کشور و منافع ملی دفاع کند.
آرش حسنیا گزارش میداد. 35مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ که پنجشنبه گذشته گشایش یافته، همچنان به فعالیت خود ادامه میدهد. 180 فیلم سینمایی مستند و کوتاه به این فستیوال راه یافتند و ایران نیز با 4 فیلم داستانی و مستند در این جشنواره حضور دارد. در یکی از بخش‌های جشنواره مونیخ قرار است برنامه‌ای در گرامی داشته عباس کیارستمی هم اجرا شود. در این باره بیشتر بشنویم در گزارش شهرام میریان.
پس از جشنواره جهانی فیلم در برلین، فستیوال مونیخ دومین رویداد بزرگ فرهنگی و هنری در عرصه فیلم و سینما در آلمان است. جوانان در حرکت عنوان امسال این فستیوال است که در آن 46 فیلم داستانی از کارگردانان سرشناس اروپایی، آمریکای شمالی و آسیایی برای نخستین بار نشان داده می شود. در کنار نمایش شماری از فیلم‌های تازه ساخته شده آلمانی، یک فیلم نیز با نام هیتلر چه کسی بود به نمایش در می‌آید. زمان این فیلم مستند 7.5 ساعت است که در آن چهره این دیکتاتور قرن 20 از زوایای گوناگون نشان داده می‌شود. هرمان پولکینگ، سازنده مستند هیتلر چه کسی بود، میگوید پس از سالهای متمادی مطالعه و بررسی اسناد بیشمار از بیش از 120 آرشیو در 14 کشور دنیا، موفق به ساخت این فیلم بلند شده. فستیوال مونیخ مانند اکثر جشنواره‌های اروپا به سینمای امروز ایران هم توجه دارد و امسال 2 فیلم داستانی و 2 فیلم مستند برای نمایش انتخاب کرده. رفتن ساخته نوید محمودی، کارگردان افغان ساکن ایران، یکی از این فیلم هاست که از یک زوج جوان و عاشق به نام های فرشته و نبی میگوید که در تلاش برای فرار به اروپا درگیر مسائل بیشمار شدند.
فرشته
فرشته جان، یادت هست اولین دفعه‌ای که ما تو رو با هم دیدن از پیش چشمشون فرار کردیم؟
علاوه بر فیلم داستانی رفتن، جشنواره مونیخ فیلم سینمایی دیگری نیز از ایران برای نمایش انتخاب کرده که جاودانگی نام دارد. این فیلم تک سکانسی 145 دقیقه‌ای را مهدی فرد قادری کارگردان 31 ساله ساخته و در آن داستان زندگی 6 خانواده در 6 واگن یک قطار بازگو شده. در گرامی داشته عباس کیارستمی، سینماگر سرشناس، یک فیلم 16 دقیقه‌ای مستند به نام مرا به خانه ببر از ساخته های او و فیلم مستند دیگری نیز با نام 76 دقیقه و 15 ثانیه ساخته سیف الله صمدیان نشان داده می شود. در بخشی از این فیلم عباس کیارستمی دیده می شود که با صدای بلند سرگرم خواندن کتابی است.
یاد بعضی نفرات روشنم می دارد، قوتم می بخشد، رحمی اندازد و اجاق کهن سرد سرایم گرم می آید از گرمی عالی دمشان.
برای برگزاری دو برنامه تجلیل از عباس کیارستمی، سیف الله صمدیان هم به جشنواره مونیخ دعوت شده. او در این دو برنامه ضمن نقل خاطراتی از عباس کیارستمی به پرسش حاضران نیز پاسخ می‌گوید. 35مین جشنواره جهانی فیلم در مونیخ تا شنبه 10 تیر ماه جاری فعالیت خواهد داشت. شهرام میریان، رادیو فردا.
خب در این بخش از مجله نیمه شب رادیو فردا بریم همراه بشیم با همکارم حبیب روشنزاده تا از تازه‌های جهان ورزش با خبر بشیم.
تیم ملی والیبال جوانان ایران دور دوم مسابقات جوانان جهان را ساعتی پیش با شکست آغاز کرد. در این مسابقات که در جمهوری چک جریان دارد، تیم ملی جوانان ایران با نتیجه 2-3 از تیم ملی والیبال جوانان کوبا شکست خورد. ایران که دو ست اول را به حریف واگذار کرده بود، در ست‌های 3 و 4 برنده شد، اما ست پنجم 15-8 به سود کوبا رقم خورد و نخستین باخت به نام ایران به ثبت رسید. امروز چهارشنبه ساعت 3 بعد از ظهر به وقت ایران، تیم ملی والیبال جوانان ایران به مصاف جوانان چین می رود و فردا پنجشنبه با لهستان بازی خواهد داشت. مسابقات والیبال جوانان جهان با شرکت 16 کشور در جمهوری چک برگزار می شود و ایران در دور اول تیم‌های ایتالیا، اوکراین و آرژانتین را برده است. در چهارمین روز مسابقات تکواندوی قهرمانی جهان که در کره جنوبی جریان دارد، فرزان آشورزاده نماینده وزن 58 کیلوگرم ایران حذف شد. آشورزاده که با پیروزی بر حریفانی از سودان، قزاقستان و مراکش به دور چهارم مسابقات رسیده بود، در این مرحله در برابر میخائیل آرتامونوف از روسیه با امتیاز نزدیک 7-8 شکست خورد و از دور رقابت‌ها کنار رفت. از تیم 14 نفره ایران در مسابقات جهانی تکواندو تا کنون آرمین هادیپور مدال نقره گرفته و مسعود حجی زواره مدال برنز. 5 نفر هم حذف شدند. اکرم خدابنده، ناهید کیانی، ملکیا میرحسینی، ابوالفضل یعقوبی و فرزان آشورزاده. 7 نفر هم در جدول حضور دارند. در ایران مسابقه افتتاحیه فصل جدید لیگ برتر فوتسال یا فوتبال سالنی باشگاه‌های کشور که قرار بود در مشهد برگزار شود لغو شد و برنامه گشایش بازی‌ها به هم خورد. کاظم سلیمانی، دبیر سازمان لیگ فوتسال ایران، در مورد لغو مسابقه تیم‌های فرشارای مشهد و آذرخش بندرعباس که قرار بود دیدار افتتاحیه را برگزار کنند به تلویزیون ایران اظهار داشت تیم آذرخش بندرعباس 4 بازیکن غیر مجاز داشته و به همین دلیل حق بازی نداشت.
4 تا از بازیکنهای این آقایون ایراد قانونی داشتن. این آقایون تسویه حساب از باشگاه و خروجی از استان رو نداشتن. گفتیم آقا اینا حق بازی کردن ندارن. بعد گفتن آقا اگر این بازیکنها به ما ندید ما مشهد نمیریم.
که البته تیم آذرخش بندرعباس به مشهد رفت ولی بازی نکرد. برخی سایت ها و خبرگزاری های داخلی از این وضعیت با نام آشفت بازار فوتسال یاد کردند. سایت ورزش 3 هم می نویسد نابسامانی در انتظار فصل جدید فوتسال باشگاه های ایران است. و در جهان فوتبال امروز چهارشنبه یکی از 2 فینالیست جام کنفدراسیون ها در روسیه تعیین خواهد شد. تیم ملی فوتبال پرتغال قهرمان اروپا در برابر تیم ملی فوتبال شیلی قهرمان آمریکای جنوبی. مسابقه در شهر کازان و به وقت ایران ساعت 22:30 دقیقه آغاز خواهد شد. فینالیست دیگر جام کنفدراسیون‌ها را بازی آلمان و مکزیک تعیین خواهد کرد که روز پنجشنبه برگزار می شود.
خب این مجله نیمه شب رادیو فردا هم به دقایق پایانی خودش نزدیک میشه. در دقایق آینده شما شنونده مجله جامعه هستید، کاری از همکارم فهیمه خضر حیدری. اما پیش از اون من سپیده بهکام از شما خداحافظی میکنم و براتون در هر کجای دنیا که هستید شب و روز خوب و آرامی رو آرزو میکنم. جامعه. سلام، من فهیمه خضر‌حیدری هستم. به مجله جامعه این هفته خوش آمدید. در هفته که گذشت اقتصاد آنلاین گزارشی منتشر کرد که در صدر آن تهران و در تهش سیستان و بلوچستان جا داشتند. گزارش پولدارترین و فقیرترین استانهای ایران. پایتخت همونطور که شاید انتظارش می رفت ثروتمندترین استان ایران است. شهروندان ساکن تهران که اغلب هم از شهرهای دیگر به این کلان شهر آمدند، بیش از هر ایرانی دیگری در حساب سپرده بانکی خود پول دارند. اصفهان، یزد، فارس و قم به ترتیب در جایگاه‌های بعدی نشستند. اما آنها که در ته جدول هستند، استانهای نابرخوردار که بی پولترین استانهای کشور شناخته شدند، در ویژگی‌های مشترکند. سیستان و بلوچستان در ته جدول است، فقیرترین استان کشور. کردستان، لرستان و کوهکیلیو با رحمت هم همانقدر در قعر جدول توزیع ثروت ماندند. وضعیت در کرمانشاه و هرمزگان هم بهتر نیست. مناطقی از ایران که عمدتاً سنی نشین هستند. مناطقی با شهروندانی فقیرتر، محرومتر و با دسترسی کمتر به تحصیل و اشتغال. آیا سنی بودن شهروندان در فقیرترین استانهای کشور اثری بر به وجود آمدن این شرایط اجتماعی در این مناطق داشته؟ شاهد علوی، تحلیلگر و فعال سیاسی کرد، میگوید تبعیض‌های مبتنی بر مذهب و قومیت زندگی روزمره مردم را با بحران روبرو کرده است.
عملاً باعث میشه که وضعیت معیشتی مردم هم به خاطر شانس‌های کمتری که در برخوردهای مختلف شغلی با درآمد مناسب دارند متاثر بشه. و خب آمارهایی هم که نشون میده که مثلا در مورد صنایع کردستان طبق آمار 45% میانگین درآمد صنایع کشوری هست، 1400 در مقابل 3,500,000. بخشی از این هم قاعدتا متاثر از همون نگاهی هست که به سنی ها به عنوان کسانی که شوند درجه دوم هستند دیده میشه.
او به محدودیت هایی که حتی در کنکور ورودی دانشگاه ها برای شهروندان اهل سنت وجود دارد اشاره میکند و چنین محدودیت هایی را دارای آثار منفی بر زندگی شهروندان میداند.
برادر خود من سال 1370 که شمسی در کنکور سراسری در مرحله اول پذیرفته شده بود و یکی از رشته هایی که برای مصاحبه دعوت شد رشته مراقبت پرواز بود. منتها عملا اونجا صرفا به دلیل مذهبش که تفنن بود گزینش نشد. این مطلب کل روند زندگیشون رو تغییر داد، به خاطر اینکه عملا اون خیلی حساب کرده بود، خیلی رتبه خوبی داشت، امیدوار بود به این، به طور کلی دیگه دانشگاه رفتن رو ول کرد.
قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران مذهب شیعه اثناعشری را به عنوان مذهب رسمی کشور به رسمیت می‌شناسد. بسیاری ناظران سیاسی اجتماعی می‌گویند همین اصل است که ساکنان بخش‌هایی از کشور را به کلی خارج از مرکز توجه و بی‌بهره از امکانات و ثروت کشور کرده است. بخشی که در گزارش‌های امروز هم به عنوان فقیرترین بخش ایران معرفی شده. فعالان سنی اغلب میگویند سهم استانهای سنی نشین از بودجه کشور اندک است و به همین دلیل فقر و محرومیت و بیکاری جوانان و از هم پاشیدگی خانواده ها و مهاجرت بی رویه در این استانها همچنان ادامه دارد، چیزی که احمد علوی اقتصاددان هم آن را تایید میکند.
یک رابطه مستقیمی وجود داره میان این توزیع نابرابر مشاغل در سطوح سیاسی یا فرضاً منزلت اجتماعی که وجود داره و همچنین میزان افرادی که در تصمیم گیری مشارکت دارند و گرایش اونها نسبت به قومیت ها و توزیع منابع. و بنابراین باید نتیجه گیری کرد که اگر مناطقی در ایران است که کمتر توسعه یافته هستند، یکی از عواملی که میتونه توضیح بده این توسعه نیافتگی رو همین توزیع نابرابر منابع وجود داره. در ایران رشد اقتصادی یک رشد دولت محور رانتی و متکی به درآمدهای نفتیه
بنابراین این تصمیم گیری بر روی بودجه دولت هست که در نهایت حرف آخر رو میزنه در مورد توزیع منابع. طبیعی است که با ناموزون بودن، نامساوی بودن سرمایه گذاری ها یا فرضاً نوع مشاغلی که توزیع میشه یا فرصت های شغلی، خب این مناطق هم تاثیر میپذیرن به شکل منفی.
هفته گذشته اما این تنها خبری نبود که نگاه ها را بار دیگر به سوی موضوع محرومیت استانهای نابرخوردار سنی نشین در ایران جلب کرد. مولوی عبدالحمید امام جمعه اهل سنت شهر زاهدان هم هفته گذشته با انتقاد از وضعیت استانهای محروم سنی نشین خواستار آن شد که در فرمهای استخدامی سؤال شیعه یا سنی بودن حذف شود. سوالی که نه تنها در فرم‌های استخدام دولتی بلکه در دفترچه‌های کنکور و در بسیاری از موقعیت‌های رسمی دیگر هم در ایران همواره مطرح می‌شود. شاید علوی می‌گوید جواب این پرسش در پیدا کردن شغل برای شهروندان سنی اثر دارد.
لحاظ کردن مسئله مذهب در فرم‌های استخدامی در تصمیم‌گیری نهایی برای استخدام فرد مؤثر است. یعنی عملاً به شکلی ما می‌بینیم که فردی که مذهب رسمی کشور رو داره شانس بیشتری برای گرفتن شغل در ادارات دولتی و شرکت‌های وابسته دولت داره و بعد هم در ارتقای شغلی این فرد باز هم موفق‌تر خواهد بود. این به خاطر اعتمادی که سیستم به فردی داره که تابع و پیرو مسئله رسمی هست. همین مسئله باعث شده عملاً در سطوح مدیریتی، در سطوح کارشناسی ما نیروهای کمتری از شهروندان ایرانی غیر شیعه رو داشته باشیم در ادارات مختلف و شرکت‌های تابع دولت و یا حتی جاهایی که به طور غیر مستقیم یا مستقیم متأثر از ایدئولوژی رسمی هستند یا بودجه از دولت می‌گیرند.
او تأکید دارد که در بسیاری از مهمترین نهادهای کشور اساساً ورود اهل سنت ممکن نیست.
در نهادهای امنیتی، در وزارت خارجه، نهاد ریاست جمهوری، در مدیریت مجلس، نه مدیریت اداریش، نه نمایندگان مجلس، حتی عملا دست بسیار اندکی از نیروهای سنی حضور دارند و یا اصلا حضور ندارن. نهادهای امنیتی مطلقا ما اهل سنت نمیپذیرن، یه قاعده نانوشته است. بالاتر از سرهنگی اصلا اهل سنت در هیچ نهاد نظامی نمیگیرن،
چیزی که البته در قانون اساسی هم بر آن تاکید شده. قانون اساسی به رسمیت مذهب شیعه بسنده نکرده و مقامات عالی نظام یعنی رهبر و ریاست جمهوری را هم در اصل 115 قانون اساسی تنها در اختیار شیعیان گذاشته است. با این همه اما مهداد درویش پور جامعه شناس تاکید دارد که محرومیت مردم در استانهای مرزی و سنی نشین ایران تنها هم به تبعیض‌های مذهبی و قومیتی وابسته نیست.
اصولاً شکاف بین حاشیه و مرکز قبل از اینکه به یک تبعیض مذهبی وابسته باشه بخشی از رشد ناموزون سرمایه‌داری در کشورهای پیرامونی است. بنابراین این مسئله فقط جنبه مربوط به ستم‌های اتنیکی یا مذهبی نداره. این اصلا رشد شدید ناموزون یکی از ویژگی‌های توسعه سرمایه‌داری در این کشورهاست که در واقع شهرهای متروپولیان، شهرهای بزرگ به حال مرکز نیروی کار میشه و ناگزیر از سرمایه گذاری، مسکن سازی و امکاناتی که برای توسعه سرمایه داری به حال به اون باید اختصاص داده بشه. بنابراین بخشی از این شکاف ناشی از در واقع اصولا مسئله ساختاری رشد ناموزون سرمایه داری در این کشور هاست که بین به عنوان شکاف بین پیرامون و مرکز عنوان میشه.
احمد علوی اقتصاددان اما اقتصاد ایران و تخصیص بودجه به استانهای مختلف را متأثر از مذهب می‌داند و می‌گوید به این ترتیب حق اقلیت‌ها در توزیع منابع نادیده گرفته می‌شود.
سیاست‌گذاری‌هایی که انجام میشه در کشور با توجه به یک سلسله اولویت‌هایی انجام میشه. این در این اولویت‌ها ارزش‌هایی کسانی که تصمیم‌گیری دارن البته موثره. مذهب نقش مهمی رو داره. اقتصاد ایران یک اقتصاد سیاست زده است به خود بخش بودجهش. بنابراین نمیشه انکار کرد که به هر حال اون بودجه ریزی که میشه از ارزش ها تأثیر میپذیره.
آماره بیکاری جوانان در کرمانشاه و سیستان و بلوچستان و زاهدان و استانهای همجوارشان بالاتر از سایر استانهای ایران است. مهداد درویش پور جامعه شناس میگوید مسئولان حکومتی این مناطق را نادیده میگیرند.
سیاستمداران، مسئولین دولتی در واقع و صاحبان قدرت تلاش نمی کنند که در واقع این شکاف ها را از طریق سرمایه گذاری های یا امتیازهای ویژه برای مناطق محروم
در واقع این شکاف ها رو پر بکنن و نزدیک بکنن و مشارکت رو افزایش بدن. برعکس مکانیزم هایی از نادیده گرفتن، به فراموشی سپردن و حتی تبعیضات عریان میتونه باعث بشه که در واقع در این مناطق فقر و محرومیت به مناطق گسترده تر از دیگر بخش های کشور باشه.
برخی منابع جمعیت سنی مذهبان را حدود 10% جمعیت کشور دانستند. شهروندانی عمدتاً کرد، عرب زبان یا بلوچ، محروم از خیلی چیزها، از هوای سالم گرفته تا حتی کلاس درس و سقف آرامی بالای سر. سپاسگزارم از اینکه با من در مجله جامعه این هفته هم همراه بودید. خدا نگهدار.
هیچ وقت برای شنیدن دیر نیست. هیچ وقت واسه پرسیدن. هیچ وقت واسه دونستن دیر نیست. امروز، هر روز، رادیو فردا.